برای نخبگان در نظر گرفته شده است. با این حال با توجه به شرایط کشور افغانستان در تلاشیم سایر دانشجویان افغانستان هم امکان تحصیل در ایران را پیدا کنند، ولی در مورد ارائه شرایط و تحصیلات باید تصمیم گیری شود. مدیر کل امور دانشجویان بین الملل در سازمان امور دانشجویان درباره تمایل دانشجویان خارجی برای ماندن در ایران بعد از پایان تحصیلات گفت تعدادی از دانشجویان غیر ایرانی به دلیل قرابت فرهنگی، مذهبی و اعتقادی تمایل به ماندن در ایران دارند، اما بر اساس قانون اتباع خارجی اجازه اشتغال در داخل کشور ندارند و باید به کشور خود بازگردند. خب رسیدیم به پایان برنامه امروز. سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
همراهان گرامی، به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق شهر کابل نزدیک می شویم. در این لحظات معنوی از یک یک شما نمازگزاران، شما مؤمنان، التماس دعا داریم.
اذان مغرب به افق کابل.
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان و نمازگزاران. ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو داری و بنده شجاعی هستم. گروه تروریستی داعش در افغانستان تهدیدی برای کشورهای آسیای مرکزی است. داعش در ماه‌های گذشته که طالبان در افغانستان به قدرت بازگشته، مسئولیت حملات مرگباری را در مناطق مختلف از جمله کابل پایتخت پذیرفته است. نشریه اوراسیا ریویو در گزارش می نویسد ماه گذشته داعش ادعا کرد چند راکت از خاک افغانستان به سمت تاجیکستان پرتاب کرده و این گروه در افغانستان تهدیدی برای جامعه جهانی و خصوصا کشورهای آسیای مرکزی است. حمله گروه تروریستی تکفیری داعش به تاجیکستان بی اعتمادی به طالبان درباره مسائل امنیتی را آشکار و این نکته را برجسته می کند که طالبان با وجود ادعای نابودی داعش در عملی کردن تعهدش برای جلوگیری از حملات داعش از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر موفق نبوده است. از سوی دیگر گروهی از پژوهشگران سازمان ملل متحد در گزارشی در مورد افغانستان معتقدند که داعش و القاعده تا سال 2023 توانایی انجام حملات در سطح بین المللی را نخواهند داشت. رئیس هیئت صلیب سرخ در افغانستان با هشدار درباره وضعیت فقر در افغانستان از جامعه جهانی خواست تا در مهار این بحران بسیج شود. بر اساس گزارشات بین‌المللی بیش از نیمی از جمعیت حدود 40 میلیون نفری افغانستان با فقر و گرسنگی شدید روبرو هستند. آلوی فیلیون رئیس هیئت صلیب سرخ در افغانستان در توییتی نوشت عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی افغانستان میلیون‌ها نفر را به کام فقر می‌کشاند. فیلیون افزود ما به تنهایی نمی‌توانیم چنین بحرانی را بدون بسیج کامل جامعه بین‌المللی مهار کنیم. پس از تسلط طالبان فقر و گرسنگی به گونه بی‌سابقه در افغانستان فراگیر شده است. با تازگی عبدالله عبدالرزاق دردری رئیس برنامه توسعه سازمان ملل در افغانستان هم میگوید میزان فقر در ماه‌های گذشته در افغانستان 90% افزایش یافته است. در گزارش مشترک دیروز برنامه جهانی غذا و سازمان فاو هم آمده است 20 نقطه در جهان از جمله افغانستان با بیشترین میزان ناامنی غذایی مورد تهدید هستند که در این میان افغانستان در آستانه ورود به نقطه فاجعه‌بار ناامنی غذایی در جهان است. این در حالی است که آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد پیش از این اعلام کرده بود در جهان 49 میلیون نفر در 43 کشور در سطح اضطراری گرسنگی هستند و جنگ در اوکراین اکنون جنبه وحشتناک جدیدی به گرسنگی جهانی داده است. بیش از 4000 شهروند افغانستانی از طریق مرز نیمروز در یک هفته اخیر به وطن خود بازگشتند. مولوی صدیق الله نصرت رئیس امور مهاجران و عودت کنندگان طالبان در ولایت نیمروز با رسانه ها گفت که این افراد در 5 روز گذشته از مرز میلک این ولایت وارد کشور شدند و افزود شماری از مهاجرانی که وارد کشور شدند به تشخیص فرماندهی مرزبانی از قشرهای مستضعف و آسیب پذیر هستند و به دفتر IOM برای دریافت مساعدت معرفی شدند. ورود افراد مسلح وابسته به دولت موقت طالبان به ادارات دولتی در ولایت غور ممنوع شد. ورود سرزده و بدون دلیل نیروهای طالبان به ادارات دولتی و ایجاد مزاحمت برای کارکنان به ویژه کارکنان زن از موارد اعتراضی شهروندان افغانستان پس از قدرت گرفتن دوباره طالبان در این کشور است. مولوی عبدالواحد حماس سخنگوی والی غور گفت ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به ادارات دولتی در این ولایت در نشست اداری روز دوشنبه مسئولان اتخاذ شد. با گفته عبدالواحد حماس در این نشست همچنین تصمیم گرفته شد تا از فعالیت خودسر دواخانه های بدون مجوز هم جلوگیری شود. ممنوعیت ورود افراد مسلح به ادارات دولتی در افغانستان در حالی است که این روند در برخی ولایات دیگر هم تا حدودی اجرایی شده است. استخراج مس از معدن عینک در ولایت لوگر به زودی آغاز می شود. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس کابینه موقت طالبان پس از گفتگو با مسئولین شرکت MCC چین گفت بر اساس توافق انجام شده استخراج دوباره از معدن مس عینک در ولایت لوگر در آینده نزدیک از سر گرفته می شود. در دیدار مولوی عبدالکبیر و مسئولان شرکت چینایی طرفین بر رفع موانع موجود در مسیر استخراج این معدن تاکید کردند. معدن مس عینک در ولایت لوگر یکی از معادن بزرگ افغانستان است که کارش در زمان نظام جمهوریت آغاز شده بود، اما با دلایل مختلف از جمله پیدا شدن آثار باستانی در این معدن فعالیتش متوقف شد. افغانستان با وجود معادن سرشار و گوناگون و میادین نفت و گاز فراوان هنوز نتوانسته برای بهبود اوضاع اقتصادی از این موهبت الهی بهره مناسب ببرد. وزارت معارف ایران ضوابط و شرایط ثبت نام دانش آموزان افغانستانی بدون مدارک و هویتی را در سال تحصیلی جدید اعلام کرد. وزارت معارف ایران در ابلاغیه‌ای با مدیران کل ولایت این کشور از آنها خواست تا برای تسهیل ثبت نام دانش آموزان فاقد مدارک هویتی و اتباعی خارجی در چهارچوب ضوابط مقررات با فرمانداری ها هماهنگی کنند. وزارت معارف تاکید کرده است که به منظور نظارت همگانی بر فرایند ثبت نام، شکایات و گزارش‌های مردمی ثبت شده در سامانه پاسخگویی و شکایات در اسرع وقت بررسی و پاسخگویی می‌شود. با استناد ماده 45 آیین‌نامه اجرایی ثبت نام نوآموزان و دانش آموزان سال تحصیلی 1401-1402 در ایران، مدیر مدرسه می تواند در مورد استثناء دانش آموزان فاقد مدارک هویتی و تحصیلی را با دریافت تعهد کتبی از ولی مبنی بر ارائه مدارک مربوط برای مدت 1 ماه ثبت نام کند و ادامه تحصیل این قبیل دانش آموزان در صورت ارائه نکردن مدارک هویتی و تحصیلی بعد از گذشته 1 ماه مطابق مفاد این ماده امکان پذیر خواهد بود. اداره بازرسی عمومی آمریکا در امور بازسازی افغانستان اخبار مربوط به انتقال میلیون‌ها دلار پول نقد از سوی رئیس جمهوری سابق افغانستان هنگام فرار از کابل را رد کرد. سازمان موسوم با سیگار در گزارش اعلام کرده که اگرچه مقداری پول نقد از قصر رئیس جمهوری خارج و به داخل چرخبال‌های حامل اشرف غنی منتقل شده است، اما شواهد بیانگر این است که این مبلغ فراتر از 1 میلیون دلار نبوده و احتمالاً نزدیک به 500 هزار دلار بوده است. این در حالی است که پیش از این برخی منابع آگاه از خارج کردن 169 میلیون دلار پول نقد از سوی اشرف خانی از افغانستان خبر داده بودند. سیگار با رد این ادعاها و گفتگوی خود با شاهدان عینی و همچنان مقامای همراه اشرف خانی هنگام ترک کابل اشاره و اظهار کرده است اگر 169 میلیون دلار متشکل از اسکناس‌های 100 دلاری هم باشد، بلوکی با طول 5.7 فوت، عرض 3 فوت و ارتفاع 3 فوت می شود که 3722 پوند یا نزدیک به 2 تن وزن خواهد داشت. بنابر اعلام اداره بازرسی ویژه ایالات متحده آمریکا در بازسازی افغانستان، شاهدان از وجود بسته‌های حداقلی گزارش دادند و بالگردها بخش بار نداشتند. اشرف خانی 15 اوت سال 2021 زمانی که طالبان به کابل رسیدند بدون اطلاع قبلی با شماری از مقامات نزدیکش با چرخبال کابل را ترک کرد و ابتدا به ازبکستان و از آنجا به امارات متحده عربی رفت. غنی با تکرار بردن پول نقد از افغانستان را رد کرده است. و وزیر خارجه جرمنی با اظهار اینکه طالبان در مسیر اشتباه حرکت می‌کند گفت تا زمانی که طالبان به این مسیر ادامه دهند زمینه عادی سازی روابط با آنها وجود ندارد. آنالینا بیربوک وزیر خارجه جرمنی در سفر به اسلام آباد و دیدار با بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان با تاکید بر عدم مشروط کردن کمک‌های بشردوستانه به افغانستان به مسائل سیاسی گفت این تقصیر مردم افغانستان نیست که دولتشان توسط طالبان سقوط کرده است. تشکر از همراهیتان. شبتان بخیر.
رازهای زندگی عنوان برنامه است که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی.
به نام یگان خالق بی همتا، خداوند رحمان و رحیم. یاران و همراهان گرامی، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. با یکی دیگر از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. در برنامه امروز از نفی تجسس و دخالت در زندگی دیگران با شما عزیزان سخن میگوییم. قرآن کریم آنگاه که از آسیب‌های اخلاقی و شخصیتی انسان‌ها سخن میراند، تجسس در امور و زندگی شخصی دیگران را یاد میکند و ایمان آورندگان را از استمرار این رفتار ناپسند اخلاقی برحذر میدارد. نباید تردید داشت که بدگمانی نسبت به دیگران و نیز بدگویی در غیاب آنان با تجسس برای یافتن نقطه ضعف‌ها یا عیوب پنهانی پیوندی تنگاتنگ دارد. یعنی کسانی که به دلایلی دچار بدگمانی و دشمنی نسبت به کسی شدند و به غیبت و تضعیف شخصیت اجتماعی او می‌پردازند، خواه ناخواه و دنبال شواهد عینی برای اثبات گفته‌های خود می‌باشند. از این رو یا خود وارد حریم خصوصی افراد می شوند یا از ساده لوحی نزدیکان استفاده کرده و می کشند تا اندک مایه و اعتباری که آنان در حیات جمعیشان دارند سلب کنند. اسلام از آنجا که نگاهی کریمانه به انسانها دارد و حقوق فردی و اجتماعیشان را محترم می شمارد، به هیچ مسلمانی اجازه نمی دهد که سرنوشت کسی را بازیچه دست خود قرار دهد. زیرا با گسترش موج بی‌حرمتی و بی‌اعتمادی مردم به یکدیگر نمی‌توان جامعه سالم و رشدیافته و معنویت‌گرا داشت. از طرفی نیز هراس و عدم امنیت اجتماعی مجال نمی‌دهد که کسی از حقوق خود یا ستم دیدگان جامعه جانبداری کند، زیرا ممکن است در معرض ترور شخصیت قرار گرفته و به کلی از منزلت اجتماعیش محروم شود. از پیامدهای ناگوار و زیانبار جستجوگری در احوال خصوصی مردم این است که شخص بی‌پروا و کنجکاو دوستان خود را از دست می‌دهد، زیرا هیچ دوستی نمی‌پسندد که دیگری در حریم خصوصیش تفتیش کند و به ویژه در پی عقیده‌های پنهانی او باشد. تردیدی نیست که استمرار تجسسگری در جامعه سبب بی‌اعتباری شخص گشته و مردم با او بی‌اعتماد می‌شوند. نه تنها کسی رازی با او در میان نمی‌گذارد، بلکه تمایلی به مصاحبت و رفاقت با وی نخواهد داشت، زیرا او همواره می‌کوشد باطن افراد را افشا کند و آبروی دیگران را بازیچه هوس و منفعت و شهرت خود سازد. پیامبر اسلام و عدم تجسس، فرمانهای الهی یا مأموریت‌های رسول اکرم که بر محور توحید و الفت و اتحاد انسانها قرار گرفته است، هرگز با شیوه ناپسند تجسس در حریم خصوصی دیگران سازگاری ندارد. پیامبر اسلام با اعلام این حقیقت، سیره کریمانه خود را از رویه منفی و خسران‌آمیز پیراسته می نماید و می فرماید: من مأمور نیستم که دلهای مردم را بکاوم و درونشان را بشکافم. یعنی کسانی که به دلایلی دچار بدگمانی و دشمنی نسبت به کسی شدند و به غیبت و تضعیف شخصیت اجتماعی او می پردازند، خواه نخواه به دنبال شواهد عینی برای اثبات گفته‌های خود می باشند. از این رو یا خود وارد حریم خصوصی افراد می شوند یا از ساده لوحی نزدیکان استفاده کرده و میکشند تا اندک مایه و اعتباری که آنان در حیات جمعیشان دارند سلب کنند.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگهای بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال انگیز و پرشور ساخته است.
شما عزیزان شنونده برنامه رازهای زندگی هستین از رادیو دری. امروز از نفی تجسس و دخالت در زندگی دیگران با شما عزیزان صحبت میکنیم. لطفاً در ادامه هم با ما همراه باشید. یک بعد تجسسگری در زندگی شخصی مردم سرگرمسازی خود به عیوب آنان است. همواره بذله‌گویان بی‌پروایی بودند که با سرک کشیدن به درون دیگران وسیله سرگرمی و شادی و اتلاف وقت خود را فراهم می‌ساختند. اما بعد دیگر و خطرخیزتر تجسس را نباید از یاد برد. کسانی که خود یا دیگران را به گناه سنگین افشای باطن مردم می‌کشانند، بیگمان زیان این دست قابل قیاس با زیان رسانی گروه نخست نیست، زیرا اینان کمترین عیب و زشتی و نقطه ضعف پنهانی افراد را زمینه اتهام آنها می سازند. خداوند در قرآن کریم مؤمنان را از این صفت بسیار زشت برحذر داشته و می فرماید: هرگز در کار دیگران تجسس نکنید. حجت الاسلام حسینی.
یه شخصی اومد پیش دوستش گفت که کار میکنی؟ گفتش بله. چقدر حقوق میگیری؟ گفت فلان مقدار. همینقدر حقوق میگیری؟ گفت بله. چقدر کم؟ و همین جمله چقدر کم منجر شد که بعد از مدتی این جوان کارش رو از دست بده، چرا که فکر میکرد نکن حقوقم اینقدر کمه و کفاف زندگیمو نمیده. همین تا دیروز کار داشت و همون حقوق کم رو هم میگرفت، ولی الان دیگه اون حقوق هم نمیگه. یک خانمی اومد پیش هم عروسش و گفت روز زن شوهرت برات چی بود؟ گفت هیچی. واقعا هیچی؟ یعنی هیچ ارزشی برات قائل نیست؟ و همین چند تا کلمه سبب شد که زندگی دو نفر خراب بشه. نکروز یه شخصی داشت از خیابون رد میشد، یکی از دوستای قدیمی شدید، گفت ازدواج کردی؟ گفت بله. بچه هم داری؟ گفت بله خدا رو شکر دو تا دختر دارم. فقط دو تا دختر؟ گفت بله. پسر نداری؟ گفت نه. مگه میشه؟ گفت بله. و همین مگه میشه سبب شد که نگاهش نسبت به دختراش و همین نعمتی که خدا بهش داده تغییر کنه؟ عزیزان، حضرت ایوب رو پرسیدن کدوم یک از مصیبت‌ها و مشکلاتی که به سراغت اومد سخت‌تر بود؟ گفت حرف مردم. طبق آیه قرآن علیکم انفسکم، بیاییم در مورد زندگی دیگران نظر ندیم و قضاوت نکنیم، شاید ما ندونیم که پشت پرده چه خبر.
سپاسگزاریم که امروز هم با برنامه خودتان رازهای زندگی همراه بودید. تا فرصتی دیگر و تقدیم برنامه دیگر، شما را به خدای مهربان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آماده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. ای که با نامت جهان آغاز شد، دفتر ما هم به نامت باز شد. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز ما در تاجیکستان سلام. شامگاه سه‌شنبه‌تون به خیر و آرامش. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. خوشحال خواهیم شد که شما هم ما رو تا پایان همراهی کنید. در همین آغاز توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شب شما به خیر و سرشار از آرامش باشه عزیزان شنونده. امروز سه‌شنبه است و اما آنچه که همکارانم هم در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی برای شما آماده پخش دارن. پس از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانم هم در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. سپس گفتار جریان شوم تقدیم حضورتون خواهد شد. سپس فرهنگ نامه رو خواهید شنید. پس از اون یک نمایش رادیویی تقدیم میشه به همه شما که علاقمند هستید به نمایش های رادیویی. پس از اون تکرار گفتار راز تندرستی رو خواهید شنید و پایان بخش برنامه ها در این نوبت تکرار گفتار نعمت جوانی خواهد بود. تا پایان همراه ما باشید. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار امام علی رحمان با معاون دبیرکل سازمان ملل در دوشنبه. آغاز آموزش 500 نظامی تاجیک از سوی مربیان روسی و سفر وزیر نیروی ایران برای شرکت در دومین اجلاس آب در دوشنبه پایتخت تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و اتفاق همکارمان آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در دیدار رئیس جمهوری تاجیکستان با معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور اقتصادی و اجتماعی در دوشنبه همکاری های دو جانبه مورد بررسی قرار گرفت. در دیدار امام علی رحمان و لوی جین مین که برای شرکت در دومین همایش بین المللی سطح عالی آب برای توسعه پایدار 2018-2028 به دوشنبه آمده است، راجع به سطح فعلی و دورنمای همکاری های تاجیکستان با نهادهای سازمان ملل متحد بحث و تبادل نظر شد. دو طرف تصویب 8 قطعنامه در مورد آب در سازمان ملل و برگزاری دومین همایش بین المللی سطح عالی آب برای توسعه پایدار 2018-2028 در دوشنبه را از نمونه های همکاری موفق تاجیکستان با سازمان ملل متحد عنوان کردند. همچنین آمادگی برای همایش بین المللی 10 سال آب برای رشد پایدار که در سال 2023 در قرارگاه سازمان ملل متحد برگزار می‌گردد از دیگر محورهای دیدار امام علی رحمان و لوی جین مین در دوشنبه بود. مربیان روسی پایگاه نظامی 221 جایگیر در اطراف دوشنبه آموزش 500 نظامی تاجیکستان را آغاز کردند. این مطلب را فرماندهی حوزه مرکزی نظامی روسیه که پایگاه 201 مستقر در تاجیکستان تابع این حوزه می باشد اعلام کرد. بر اساس این برنامه 60 روزه در دو مرکز آموزشی لاهور و سنبله در قلمرو تاجیکستان نظامیان تاجیکستانی در 14 رشته نظامی از سوی مربیان روسی فنون استفاده از تجهیزات مختلف را یاد می‌گیرند. از جمله به نظامیان تاجیکستانی طرز مدیریت تانک T-72، ماشین‌های زرهی و اینچنین دستگاه آتشبار گراد آموزش داده خواهد شد. فرمانده حوزه مرکزی نظامی روسیه اعلام کرد که از سال 2015 تا کنون به بیش از 6000 نظامی تاجیکستانی فنون استفاده از انواع تجهیزات نظامی را آموزش داده است. پایگاه نظامی 201 ارتش روسیه در تاجیکستان بزرگترین مرکز نظامی نیروی زمینی این کشور در خارج از قلمرو روسیه می باشد. دادگاه قرغستان 11 تبعی تاجیکستان را جریمه و آزاد کرد. بر اساس حکم دادگاه ناحیه لیلک در ولایت بادکند قرغستان 11 تبعی تاجیکستان به اتهام عبور غیرقانونی مرز با پرداخت جریمه مالی محکوم و آزاد شدند. این افراد هر یک با پرداخت 7000 سومونی جریمه مالی از بازداشت آزاد و به ناحیه باباجان غفوروف ولایت سغد منتقل شدند. گفته می شود که آنها هر صبح برای کار به معدن زغال سنگ در شهر سلوکته قرغستان می رفتند و شامگاه به محل اقامت خیش در ناحیه باباجان غفوروف برمیگشتند که در تاریخ 13 می سال جاری از سوی مردمان قرغزی به اتهام عبور غیرقانونی مرز بازداشتند. در یک سال اخیر و در پی درگیری‌های نظامی و بسته شدن مرزهای تاجیکستان و قرغستان تعداد از اتباعی دو کشور به اتهام ورود غیر مجاز بازداشت و به زندان محکوم شدند. 6 سال دیگر به 9 سال محکومیت قبلی عزت امان اضافه شد. دادگاه نهایی اسماعیل سامانی شهر دوشنبه به 9 سال محکومیت قبلی عزت امان مدافع حقوق کارگران مهاجر تاجیکستانی 6 سال دیگر اضافه کرد. این حکم بر اساس اتهام جدید علیه وی با عنوان کلاهبرداری مالی صادر شده است. دادگاه شهر دوشنبه قبلا عزت امان را به اتهام کلاهبرداری مالی در روسیه از کارگران مهاجر تاجیکستانی با وعده کمک به آزادی بستگان آنها از زندان‌های روسیه و 9 سال زندان محکوم کرده بود. در ماه مارس سال 2021 دادگاه شهر مسکو با صدور حکم گذرنامه تابعیت روسی عزت امان را لغو و وی را بر اساس بند 18 قانون کیفری روسیه مربوط به نقض قانون‌های کار و زندگی در این کشور به پرداخت جریمه مالی و استرداد به تاجیکستان محکوم کرد و از سال 1996 با دریافت تابعیت روسیه در این کشور کار و زندگی میکرد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز علیه این تبعی تاجیک به اتهام کلاهبرداری پرونده قضایی تشکیل داد و وی به محض ورود به دوشنبه بازداشت شد. حجم روابط تجاری ایران و هندوستان در 12 ماه 2020 2 میلیارد و 106 میلیون دلار اعلام شده. در این زمینه حسن عبدالملکی خبرنگار صدا و سیما از دهلی نو گزارش می‌دهد.
کاری باودی بزرگترین بازار خشکوار آسیا. تقریبا در هر واحد تجاری این بازار اثری از یک محصول ایرانی به چشم می‌خورد. حال چه تجار ایرانی آن را آورده باشند چه بازرگانانی از دیگر کشورهای منطقه.
هندوستان کی میٹھائیوں کی بات کی جائے اور اس میں یدی سیفرون
شیرینی های هند با زعفران ایرانی کامل و خوشمزه می‌شود. چون کیفیت عالی و بوی بسیار خوبی دارد.
روابط تاریخی و دیرینه در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی همواره ضامن توسعه و پایداری مناسبات تجاری دو کشور بودند.
ما باید به سمت و سوی بریم که با هندیا بتوانیم کارهای بزرگی را انجام بدیم. ما باید سرمایه‌گذاری مشترک رو در نظر داشته باشیم. ما تأسیس شرکت‌های مشترک رو پیشنهاد کردیم.
هند با بهره‌مندی از اقتصاد حدود 3 تریلیون دلاری پنجمین اقتصاد جهان محسوب می‌شود. جمهوری اسلامی ایران و هند به عنوان دو همسایه تمدنی با برخورداری از مشترکات تاریخی و فرهنگی، اقتصادهای مکمل، علایق و نگرانی‌های مشترک سیاسی در موضوعات مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی از توانمندی‌های بالایی برای توسعه مناسبات برخوردارند.
روابط اقتصادی ما به رغم قطع نفت به دلیل تحریم‌های ظالمانه و یک طرفه که علیه ما تحمیل شده بود از روابط نفتی به روابط کالاهای غیر نفتی گسترش پیدا کرده.
طبق آخرین آمار وزارت بازرگانی هند، حجم مبادلات تجاری دو کشور در سال 2018 به بالاترین میزان یعنی رقم 17 میلیارد دلار رسید. با آغاز دور دوم تحریم‌ها از ماه می سال 2019 و توقف کامل خرید نفت و محصولات پتروشیمی کشورمان، روابط تجاری دو جانبه در 12 ماهه سال 2020 به 2 میلیارد و 106 میلیون دلار کاهش یافت.
جب بھی ہم کوئی ویاپارک سمجھوتا کرتے ہیں، سماجک سمجھوتا کرتے ہیں، اس میں
با سفر وزیر خارجه ایران به هند توافق نامه های تجاری بین دو کشور امضا می شود که چون اشتغال زایی و تولید بیشتری در پی دارد، مردم هر دو سرزمین بیش از گذشته از این روابط بهره مند می شود.
دو کشور به منظور رفع محدودیت ها و تلاش برای توسعه تجارت، راهکارهای مختلفی را در دستور کار قرار دادند. توافق نامه معاضدت قضایی در امور مدنی و تجاری برای کمک به رفع اختلافات تجاری فعالان اقتصادی، تسهیل و تسریع همکاری ها و برگزاری منظم کمیسیون مشترک دو کشور می تواند زمینه همکاری های ایران و هند را افزایش دهند. در 3-4 سال اخیر هرچند تحریم های ظالمانه آمریکا مانع فروش نفت ایران به هندوستان شد، اما در همین مدت صادرات غیر نفتی ما به این کشور چندین برابر افزایش یافت. این نشان می دهد که دومین کشور پرجمعیت جهان بازار بسیار خوبی برای صادرات محصولات ماست، صادرات محصولاتی به غیر از نفت. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
علی اکبر مهرابیان وزیر نیروی ایران برای شرکت در دومین اجلاس سطح بالا درباره آب به عنوان دهه بین المللی برای اقدام آب برای توسعه پایدار سالهای 2018 تا 2028 در دوشنبه پایتخت تاجیکستان به سر میبرد. این نشست از روز دوشنبه 6 ایون آغاز شده و تا روز چهارشنبه 9 ایون ادامه دارد. دولت تاجیکستان با همکاری سازمان ملل متحد و مشارکت دیگر طرفها این اجلاس را سازماندهی کرده است. هدف از برگزاری این اجلاس تاکید دوباره بر این است که آب همچنان یکی از فوری‌ترین مسائل در جهان است. این نشست به تقویت همکاری کشورها و نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل متحد برای پرداختن به موضوع آب و موضوعات مرتبط با آن یاری می‌رساند. وزیر نیروی آن در اجلاس بین المللی آب در تاجیکستان در سخنرانی گفت منابع آبی منطقه زمین‌ساز صلح، آرامش و بستری گفتگو و تفاهم است. علی اکبر مهرابیان با اشاره به نقش فراملی آب در ایجاد صلح و زمینه گفتگو و همکاری بین کشورها تاکید کرد. خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران با همه کشورهای همسایه در چارچوب قراردادهای موجود و در قالب کمیسیون مشترک جلسات زیادی در طول سالهای گذشته در خصوص همکاری در زمینه آب برگزار کرده و سعی شده است که مشکلات و مسائل آبی مشترک به سمت مذاکرات و توافقات حقوقی و فنی هدایت شده و سیاسی شدن این موضوع به شدت پیشگیری شود. شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین گفت مسکو با هر گونه قطعنامه غیر سازنده غربی‌ها درباره ایران در صورت تصویب از سوی شورای مدیران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همراهی نخواهد کرد. کشورهای اروپایی عضو برجام بریتانیا، آلمان و فرانسه به همراه آمریکا قصد دارند در نشست جاری شورای مدیران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که از روز دوشنبه 6 ایون در وین آغاز شده است، پیشنویس قطعنامه را علیه ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشنهاد کنند که احتمالاً روز چهارشنبه بررسی خواهد شد. این سند ضمن تکرار بعضی ادعاهای بی‌اساس خواستار همکاری ایران با این نهاد شده است. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در نزد سازمان‌های بین‌المللی، در پیامی نوشت که قصد شرکت کنندگان غربی در مذاکرات وین، آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان برای تصویب خطنامه درباره ایران در نشست فعلی شورای مدیران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سازنده نیست. بنابر اظهارات اولیانوف، روسیه با خطنامه غیر سازنده در مورد ایران در صورت تصویب آن در نشست فعلی شورای مدیران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همراهی نخواهد کرد. این دیپلمات روس افزود هرچی پیشتر می رویم بیشتر مشخص می شود که قصد شرکت کنندگان غربی در مذاکرات وین در مورد تصویب خطنامه علیه ایران در نشست فعلی شورای مدیران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای لغو تحریم ها غیر سازنده است. از سوی دیگر، حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، اخیراً در گفتگو با جوزف بورل، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا هشدار داد هر گونه اقدام سیاسی در آژانس با واکنش متناسب تاثیرگذار و فوری ایران روبرو خواهد شد. اما در امریکا این روزها هر از گاه زمزمه های درباره استعفای جو بایدن رئیس جمهوری این کشور شنیده می شود. در این زمین توجه شما را به گزارش کامران نجف ساده خبرنگار صدا و سیما از نیویورک جلب میکنیم.
این که قیمت بنزین دو برابر شده روی انتخابات آتی کنگره هم تأثیر می‌گذارد. نتایج نظرسنجی‌ها و شرایط بایدن می‌گوید بعید است اوضاع پای صندوق به نفع دموکرات‌ها پیش برود. اقلیت‌هایی که دل به دموکرات‌ها بسته بودند و از فشار اعتراضات کاسته بودند حالا با خبری مواجه هستند که در دوران بایدن دست کم 21 کارمند رنگین پوست شاغل در کاخ سفید استعفا دادند. 21 black staffers have fled. ترامپ میگوید بایدن باید استعفا بدهد چون مرگ و میرهای ناشی از کرونا 1 میلیون نفر را رد کرده. Instead, Joe Biden. نیکی هیلی نماینده پیشین امریکا در سازمان ملل میگوید بایدن استعفا بدهد چون افغانستان از دست رفت و در برابر روسیه هیچ کارتی ندارد. بایدن خودش با لبخند و کنایه از کنار این بحث استعفا عبور میکند. اما به هر دلیلی از جمله مسائل پزشکی اگر روزی کار به استعفا بکشد معاونش خانم کاملا هریس جانشین او خواهد شد. این بحث استعفا، این زمزمه استعفا تا اینجا فقط یک گمانه‌زنی سیاسی است. حتی رقبای بایدن هم حساب جدی تا الان روی متمم 25 قانون اساسی امریکا باز نکردند. کامران نجف ساده خبرگزاری صدا و سیما نیویورک.
رئیس هیئت اعزامی ملی شورای اسلامی ایران در حاشیه نشست کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در یروان پایتخت ارمنستان با رئیسان مجلس های روسیه، ارمنستان و تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. عباس مقتدایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و رئیس هیئت اعزامی از ملی شورای اسلامی ایران به نشست مجمع پارلمانی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی کشورهای حوزه اوراسیا که برای واسطه روسیه در ارمنستان برگزار شد در پایان این نشست با رئیسان مجلس های روسیه، ارمنستان و تاجیکستان به طور جداگانه دیدار کرد. رئیس دومای روسیه با تشکر از حضور هیئت جمهوری اسلامی ایران در این نشست بر اهمیت توسعه روابط پارلمانی بین دو کشور تاکید کرد. محمد طاهر ذاکرزاده رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان نیز از ایران به عنوان کشوری دوست و همسایه یاد کرد و گفت که مجلس های دو کشور باید روابط خود را هرچی بیشتر گسترش دهند. همچنین در حاشیه نشست مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی در یروان نایبان رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی و دومای روسیه دیدار و گفتگو کردند که در ابتدای این دیدار مقتدای از روسیه به عنوان کشوری مهم و قدرتمند در عرصه بین المللی یاد کرد و گفت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران از گسترش رابطه ایران مسکو در همه زمینه ها حمایت میکند و جمهوری اسلامی ایران و روسیه به عنوان دو کشوری مهم و همسایه باید همکاری های سازنده در معادلات و تحولات منطقه ای داشته باشند و در این راستا یادآور شد که برنامه همکاری های دو کشور باید با قوت ادامه یابد. در ادامه نویکوف نایب رئیس اولی کمیسیون دفاعی و روابط خارجی مجلس دومای روسیه نیز مناسبت کشورش با جمهوری اسلامی ایران را دوستانه و راهبردی خوان و افزود مناسبات و همکاری های دوستانه دو کشور باید در همه زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی گسترش یابد و خاطر نشان کرد همکاری های دو کشور در بحرم حسین نمونه یک همکاری راهبردی و سازنده بود. نویکوف با اشاره به رشادت های سردار شهید قاسم سلیمانی در مبارزه با گروه تکفیری داعش گفت شجاعت های بی‌نظیر ایشان هرگز فراموش نخواهد شد و ما همواره یاد و خاطره ایشان را گرامی می‌داریم. حکومت روسیه در 3 سال نزدیک به بازنشستگان تاجیکستانی 30 میلیون دلار پرداخت می‌کند. بر اساس توافق مقامات روسیه و تاجیکستان، مسکو عهده‌دار شده است که در 3 سال نزدیک به کارگران بازنشسته شده تاجیکستانی 30 میلیون دلار پرداخت کند. این سند که اخیراً در حکومت روسیه به تصویب رسید زمینه پرداخت حقوق بازنشستگی به کارگران مهاجر تاجیکستانی حتی بعد از بازگشت آنها به کشورشان را فراهم کرد. در مصوبه حکومت روسیه تاکید شده است که در سالهای 2022 تا 2024 همه کارگران مهاجر تاجیکستانی که به صورت رسمی در قلمرو روسیه فعالیت کرده مالیات و مبلغ بیمه تامین اجتماعی پرداخت کردند پس از بازگشت به تاجیکستان حقوق بازنشستگی دریافت خواهند کرد که میزان عمومی آن 30 میلیون دلار خواهد بود. قرارداد مربوطه بین تاجیکستان و روسیه در سپتامبر 2021 امضا شد و در بهار سال جاری به تصویب پارلمان های دو کشور رسید. در این سازشنامه تاکید شده است که حتی زمانی که یک شهروند تاجیکستانی در روسیه کار میکند و سپس در تاجیکستان بازنشسته میشود، سالهای فعالیت وی در روسیه نیز هنگام بازنشستگی در نظر گرفته خواهد شد. لایحه نظارت شدید بر فضای مجازی از سوی دولت ترکیه برای تصویب به مجلس این کشور فرستاده شده است. در این زمینه گزارش خبرنگار صدا و سیما را میشنوید.
ورود دومین لایحه حقوقی و کیفری کنترل محتویات فضای مجازی به مجلس ترکیه. پیشتر مجلس به درخواست دولت قانونی را وضع کرد که بر اساس آن شبکه‌های اجتماعی با سرور خارجی آزادانه حق فعالیت نداشته و باید یک نماینده پاسخگو در داخل ترکیه داشته باشند. حالا با پیشنهاد لایحه‌ای دیگر، رسانه‌های جمعی و پایگاه‌های خبری در قبال انتشار هر محتوای خلاف سیاست‌های حکومت مجرم شناخته شده و پس از جریمه نقدی تا 5 سال محکوم به زندان می شود. سران حزب جمهوری خواه خلق، بزرگترین مخالف دولت حاکم ترکیه، این اقدام را یک ترفند سیاسی پیش انتخاباتی دولت می دانند. ازگور ازال، معاون این حزب، می گوید
تصویب این قوانین یک تهدید جدی علیه آزادی بیان و مطبوعات است.
اما دولتی ها بر تصویب این لایحه همانند قانون پیشین اصرار دارند. ماهیر اونال، معاون حزب حاکم عدالت و توسعه، هم معتقد است این اقدامات دولت جنبه سیاسی ندارد.
ما نمی خواهیم سانسور اعمال کنیم. به دنبال این هستیم که محتویات غیر حقوقی، اطلاعات غلط و محتوای منجر به تجاوز به حریم خصوصی شهروندان حذف شوند.
در کنار واکنش های سیاسی برخی کارشناسان، تصویب و اجرای دقیق قوانین وضع شده را به نفع سلامت فکری و اخلاقی جامعه میدانند. راهمی آکتپه، رئیس انجمن داده پردازی ترکیه، میگوید بالاخره نظارت بر فضای مجازی باید از جایی شروع میشد.
پرواضح است که اکنون نابسامانی، بی مسئولیتی و هرج و مرج در محتویات فضای مجازی موج میزند. تا که باید بنشینیم و نظارگر آسیب‌های اجتماعی و روانی این افسار گسیختگی در جامعه ما باشیم.
فیسبوک، یوتیوب، تیک تاک.
در راستای اجرای قانون اولیه کنترل فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی چون واتساپ، اینستاگرام، تلگرام، توییتر و فیسبوک بیش از یک سال است بدون رعایت قوانین داخلی ترکیه حق فعالیت نداشته و بارها به سبب تخلف به جریمه‌های نقدی سنگین محکوم شدند. اخیراً فعالیت شرکت گوگل هم قرار است در ترکیه مرزبندی شود. به زودی تمامی برنامه‌ها در بستر گوگل با رعایت قوانین و پرداخت حق تألیف قابل اجرا و بهره برداری خواهد بود. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
در دیداری وزیر کار خارجه تاجیکستان با وزیر محیط زیست و تغییرات اقلیمی قطر بر ضرورت گسترش همکاری دو جانبه در زمینه‌های مختلف تاکید شد. در دیدار سراج‌الدین مهرالدین، وزیر کار خارجه تاجیکستان، با شیخ فالح بن ناصر بن احمد بن علی آل ثانی، وزیر محیط زیست و تغییرات اقلیمی قطر، که برای شرکت در دومین همایش بین المللی آب برای توسعه پایدار 2018-2026 در دوشنبه به سر می‌برد، راجع به همکاری های دو جانبه بحث و تبادل نظر شد. در این دور در خصوص اهمیت ابتکارات رئیس جمهوری تاجیکستان در رابطه با دستور کاری جهانی در مورد آب نیز تبادل نظر شد. دو طرف همچنین در مورد وضعیت فعلی و چشم‌اندازی گسترش رابطه‌های دوجانبه و چند جانبه بحث و گفتگو کردند. وزیر محیط زیست و تغییرات اقلیمی قطر قرار است در دومین همایش بین‌المللی آب در دوشنبه سخنرانی کند. مقامات لبنانی به تلاش رژیم صهیونیستی برای غارت منابع نفت و گاز این کشور در دریای مدیترانه به شدت واکنش نشان دادند. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش خبرنگار صدا و سیما از بیروت لبنان.
کشتی استخراج نفت و گاز رژیم صهیونیستی به محدوده منطقه نفتی شماره 9 لبنان در دریای مدیترانه وارد شد.
ينطلق من نقطه راس الماقوره دون
رسانه‌های لبنانی این اقدام را دور تازه‌ای از تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای سرقت نفت و گاز این کشور در دریای مدیترانه اعلام کردند.
اول از همه باید بگویم کشتی اسرائیلی FPSO متعلق به شرکت انرژیان که برای برداشت گاز از میدان کاریش در منطقه مورد مناقشه فعالیت می کند اگر این کشتی در شمال یا جنوب میدان کاریش پهلو بگیرد، این یک تجاوز محسوب می شود. قطعنامه 6433 سازمان ملل اعلام می کند که مرزهای دریایی لبنان بر اساس نقشه های ارتش این کشور خط 29 مرزی است و به هر گونه واکنش و پاسخ لبنانی در تعقیب کشتی متجاوز برای دفاع از منابع این کشور در این منطقه مشروعیت می دهد.
سید هاشم صفی الدین، رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان، هم امریکا را بازیگردان و شریک اصلی رژیم صهیونیستی در این ماجرا خواند.
ما از دولت لبنان به طور رسمی می خواهیم از منافع کشور با تمام قدرت دفاع کند. امریکا با تهدیدها و تأخیرهای خود مانع از دسترسی مردم لبنان به ثروت نفت و گاز آنها در دریای مدیترانه می شود. لبنان قدرتمند با مقاومتش خواهد توانست نفت و گاز خود را استخراج کند، هرچند که آمریکا با آن مسئله